بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. مطلب سومی که در این عبارت مرحوم آخوند و مرحوم شیخ اعلی الله مقامهما وجود داره این است که مورد این تقسیم، این که شیخ فرمود مکلف اذا التفت الی حکم شرعی، یکی از این حالات ثلاثه برای او حاصل می شود، یا قطع به حکم شرعی پیدا می کنه یا ظن به حکم شرعی و یا شاک که در حکم شرعی هست، مورد این تقسیم کیه؟ آیا مورد این تقسیم خصوص مجتهد هست؟ یعنی مقصود شیخ از مکلف یعنی مکلف مجتهد؟ و اگر قائل بشیم به همین معنا که مورد این تقسیم عبارت از مجتهد هست، نتیجش این می شود که این حالات ثلاثه در مورد مجتهد اعتبار داره و این حالات ثلاثه برای مقلد و برای شخص عامی هیچ گونه اعتباری نداره. یه آدم عامی اگر قطع پیدا بکنه یا ظن پیدا بکنه یا شک پیدا بکنه، این حالات ثلاثه برای او حکمی را اقتضا نمی کنه. به عبارت اخرى، اگر گفتیم مورد این تقسیم عبارت از مجتهده، نتیجه این می شود که ادله اصول عملیه فقط در حد مجتهد جریان پیدا می کنه. اصل براءت، اصل احتیاط، اصل تخییر و استصحاب، این اصول اربعه فقط مجتهد میتونه اجرا بکنه، اما شخص عامی این نمیتواند هیچ کدام یک از این اصول اربعه را اجرا بکنه. آیا موضوع و مورد این تقسیم و حالات ثلاثه خصوص مجتهد یا این که نه اهم؟ همانطوری که اگر مجتهد قطع به حکم شرعی پیدا کرد، اگر شخص عامی هم قطع پیدا کرد اونم همین حکم رو داره. اگر مجتهد ظن معتبر پیدا کرد، اگر شخص عامی هم ظن معتبر پیدا کرد اونم همین حکم رو داره، و بنابر اهمیت نتیجه این می شود که ادله اصول عملیه حجیت اونها اختصاص به مجتهد نداره. بنابر اختصاص، مسئله اصول عملیه و این حالات ثلاثه شبیه باب ولایت و باب قضاوت میشه. شما در باب قاضی میگید موضوعش فقیهه، اگر فقیه حکم کرد نافذه برای دیگریه، والا اگر یه آدم عامی بیاد حکم بکنه این حکم هیچ نفوذی برای دیگری نداره، یا در باب ولایت فقیه موضوعش فقیهه. اینجا اگر قائل شدیم به اینکه مورد این تقسیم عبارت از مجتهد هست، همین نتیجه رو پیدا میکنه، یعنی ادله اصول عملیه تماما موردش و موضوعش عبارت از مجتهده. اینجا وقتی ما کلمات بزرگان رو ملاحظه می کنیم، مجموعاً سه تا نظریه در اینجا وجود داره. یک نظریه، نظریه اختصاصه، یعنی این ادله موضوعش اختصاص به مجتهد داره. نظریه دوم اعمه، یعنی هم شامل مجتهد می شود و هم شامل مغلب. لکن گروه اول خودشون دو دسته هستن، اونهایی که میگن موضوع عبارت از مجتهده، برخی قائلن به این که مجتهد یقوم مقام المقلد و ینوب عن المقلد، مسئله نیابت رو قائلن. بعضی ها میگن نه، اصلا مسئله نیابت هم در کار نیست. این محل بحث و انظاری که اینجا وجود داره. ما ابتداعا باید ببینیم که کسانی که قائلن به این که مورد این تقسیم عبارت از خصوص مجتهده، مثل مرحوم محقق نائینی قدس سره الشریف، که ایشون اصرار بر این معنا داره که مورد تقسیم خصوص مجتهده. ببینیم اینها عرض میکنن که چه دلیلی بر این معنا دارن. مرحوم نائینی قائل به اختصاصه، مرحوم محقق اصفهانی و مرحوم محقق عراقی و مرحوم آقای خویی، اینها اعمی هستند و میگویند این ادله اصول عملیه و مورد این تقسیم اختصاص به مجتهد نداره. لکن باز در کلمات همین مرحوم اصفهانی و مرحوم عراقی باز یه نکاتی هم به نفع قائلین به اختصاص ذکر شده و جواب داده شده. این رو خوب دقت بفرمایید. ما ببینیم مجموعاً در مجموع کلمات برای قول به اختصاص چه ادله‌ای و چه مطالبی رو ذکر کردن. اولین مطلب در کلام مرحوم نائینی در فوائد الاصول جلد سوم در صفحه 3، نائینی می‌فرماید که ما میگیم المکلف اذا التفت الی حکم شرعی، مقصود از این التفات التفات اجمالی نیست که بگیم خب شارع برای ما یه تکالیفی رو مقرر فرموده. مقصودی نیست. مقصود از این التفات التفات تفصیلیه، توجه تفصیلی، و توجه تفصیلی لا یتحقق الا بالاتفاق اطلاع على مدارک الاحکام. اگر یک کسی بخواد قصد پیدا بکند بعد از التفات تفصیلی، بعد از آنی که نسبت به مدارک احکام اطلاع پیدا کرد، اگر در مدارک دلیلی بر اون حکم باشه خب قطع تفصیلی پیدا میکنه، دلیل قطعی اگر باشه. اگر دلیل ظنی باشه ظن به اون حکم پیدا میکنه. اگر در مدارک نه دلیل قطعی پیدا بکنن و نه دلیل ظنی، اینجاش نسبت به اون حکم شک پیدا میکنه. لذا ایشون میفرماد این حالات ثلاثه، قطع، ظن، شک، اینها بعد از آنیست که اطلاع تفصیلی بر مدارک احکام پیدا بشه و شخص مقلد این اطلاع تفصیلی که نمیتونه پیدا بکنه، شخص عامی این نمیتواند اطلاع تفصیلی داشته باشه. لذا نتیجه این میشود که این حالات ثلاثه مختصتون دل مجتهد. این دلیل اول. دلیل دوم، که این دلیل دوم در عبارات مرحوم اصفهانی در نهایت الدرایه جلد سوم صفحه 13 آمده، ولو این که عرض کردم مرحوم اصفهانی خودش اعمیه، اما دلیل قائلین به اختصاص رو ایشون اینطور ذکر میکنه. میفرماید که ان عناوین الاحکام الظاهریه لا ينطبق الا على المجتهد. میفرماید عناوینی که برای احکام ظاهری وجود داره این فقط بر مجتهد قابل انطباقه. مثلا در باب حجیت خبر واحد، خب شما بعد از آنی که ادله حجیت خبر واحد را تمام می کنید به یک عبارت کوتاه مجموعه می رسید و اون این است که صدق العادل. خب اگر یه عادلی آمد به شما خبر داد بپذیرید. ایشون می فرماید این عنوان ظهور در مجتهد داره، برای اینکه این اخباری که ما داریم اینها منتقل به مجتهد میشه. مخاطب اولی این اخبار به حسب ظاهر مجتهده. یا در روایات داریم که اذا جاء عنکم الحدیثان المختلفان یا متعارضان یا اذا جاء الیکم، اگر دو تا حدیث متعارض برای شما محقق شد، این مخاطبش عبارت از مجتهده. لذا ایشون می‌فرماید ادله احکام ظاهریه. حالا مثلا در باب همین تعارض، این که احد الخبرین بخواد بر دیگری ترجیح پیدا بکنه، مرجحات به دست مجتهد معنا پیدا میکنه. او میتونه یک خبری رو بر خبر دیگر عند التعارض ترجیح بده، و الا شخص مقلد، شخص عامی، نه قدرت فهم تعارض رو داره نه قدرت اعمال قواعد تعارض و ترجیح رو داره. این هم دلیل دوم. بله؟ خب راوی در اینجا غالبا روات ما خودشون هم مجتهد هم بودن، روات ائمه، روات از ائمه غالبا خودشون فقیه بودن. دلیل اینم دلیل دوم. دلیل سوم این است که باز این دلیل سوم هم در کلام ناینی آمده، هم در کلام اصفهانی آمده، هم در کلام عراقی. مسئله رو آوردن روی استصحاب، اونم استصحاب در شبهات حکمیه. فرمودن که خب حالا ما وقتی بحث میکنیم که اگر یقین به یک حکم کلی داشتیم و بعد شک در بقای اون حکم کلی بکنیم، اینجا آیا استصحاب جریان پیدا می کند یا نه؟ اینها می فرمایند این یقین و شک مربوط به کیه؟ مربوط به مجتهده. مجتهد است که می تونه الان یقین پیدا کند نماز جمعه در زمان معصوم و در زمان حضور واجب بوده، و این مجتهد است که الان میتونه شک در بقا بکنه. کسی که مقلد و عامیه، این نه یقین به حدوث و ثبوت حکم کلی برای او محققه و نه شک در بقا برای او معنا داره. پس اینجا باید بگیم که این هم اختصاص به مجتهد داره. و مرحوم ناینی اصلا میفرمان کیفه یمکن، خیلی با یک استبعاد عجیبی فرمان اصلا چجور امکان داره که ما بیاییم بگیم در شبهات حکمیه همانطوری که مجتهد میتونه استصحاب جاری کند، مقلد و عامی هم بتواند استصحاب جاری بکنه؟ این نمیشه. این دلیل سوم. حالا اینا رو من دارم عرض میکنم تا ببینیم که فضای بحث چجور میشه. دلیل چهارم، و عرض کردم اینا خیلی پراکنده تو کلمات هست و باید اینطور منظم بشه. دلیل چهارم این است که ما در باب حجیت خبر واحد، بعد از آنی که به نتیجه میرسند و میگویند خبر واحد حجیت داره، میگویند این حجیت مشروط است به فحث از معارض. شما الان اگر یه خبری را دیدید سندش تمامه، دلالتش هم تمامه، اما به مجرد این نمیتونید بر طبقش استنباط بکنید و فتوا بدید. باید ببینید آیا معارض داره یا نداره. اگر یه عمومی پیدا کردید همستو که به عام، در صورتی اعتبار دارد که فحث از مخصص کنید و بعد عدم ظفر بالمخصص، اون وقت تمسک که به آن جایزه. و همچنین در باب اصول عملیم فحص لازمه. اونجایی که شما شک میکنید در یک شبهه حکمیه، به مجرد شک نمیتونید اصالت البراءه عقلی یا نقلی رو جاری بکنید. بعد از آنی که فحص کردید و دلیلی بر وجود پیدا نکردید، میتونید این اصل عملی رو جاری بکنید. اون وقت سؤال این است که فحص آیا برای مقلد و برای شخص عامی امکان داره؟ کسی که عامی هست این قدرت بر فحص نداره. فحص لا یمکن الا للمجتهد، فقط برای مجتهد امکان داره. دلیل پنجم و آخرین حرفی که اینها دارن این است که این فقط در باب اصول عملیه است. حالا اکثر این ادله مربوط به تمام این احکام ظاهریه، چه اصول عملیه چه امارات بود، اما این دلیل فقط اختصاص به اصول عملیه داره. و اون این است که موضوع این اصول عملیه مکلف شاکه. ما مجتهد اگر خودش شاک باشه اینجا میتونه بیاد اصل عملی رو جاری بکنه، اما این مقلدی که شاک نیست این اصل عملی چگونه برای او اعتبار داره؟ اصلا ما میگیم حجیت اصول عملیه در فرضیست که شما نسبت به حکم واقعی شاک باشید. اینجا این مقلد شاک نیست، مجتهد شاک هست، اصل عملی برای او معتبره، اما این مقلد عنوان شاک رو نداره. و اساساً از همین مطلب پنجم یک مشکله مهمی در باب مسئله تقلید مطرح میشه. در باب مسئله تقلید، خب اونجا در کتاب اجتهاد و تقلید میان ادله جواز افتا و استفتا رو مطرح میکنن که یجوز للمجتهد ان یفتی و یجوز للمقلد ان یستفتی، و برای مقلد عمل به اون فتوام جایزه. لکن مشکل این است که ما با قطع نظر از این ادله جواز تقلید، مجتهد به چه طریقی و به چه صناعتی میتونه برای مقلد فتوا بده؟ بله، در اون جایی که بحث قطع به حکم واقعیه یا چیزی که به منزله قطعه مثل ظن معتبر، اونجا بحثی وجود نداره. مجتهد وقتی قطع به حکم واقعی پیدا میکنه میشود عالم. دلیل مهم تقلید و ملاک تقلید رجوع الجاهل الى العالم، اونجایی که مجتهد علم به حکم واقعی پیدا میکنه میشه عالم، مقلد جاهل رجوع میکنه به عالم و به تعبیر ما صناعت و کیفیت تقلید یه تصویر صحیحی داره. اما اونجاهایی که مقلد، اونجاهایی که مجتهد روی اصول عملیه نظر داده چی؟ اونجایی که مجتهد در طبق یک اصل عملی میخواد فتوا بده خودش عنوان شاک رو داره، این ادله عمل اصول عملی هم برای شاکه، این برای خودش کافیه، این برای خودش کافیه. اما این مجتهدی که الان در یه شبهه حکمیه شک کرده آیا دعا این در رؤیت الهلال واجبه یا واجب نیست، خودش شاک که میگه اصالت البراءه رو جاری میکنن، میگم واجب نیست. اما به چه ملاکی میتونه همین رو به عنوان فتوا برای مقلد تو رساله ذکر بکنه؟ مقلد شاک نیست، اصلا مقلد برای او شکی محقق نشده تا بتونه بر طبق اصل عملی عمل کنه. و این مجتهدم در این مسئله دیگه عالم که نیست. ما مسئله تقلید رو، یعنی قالب بزرگان، مسئله تقلید رو از باب رجوع جاهل به عالم درست میکنن. اینجا در این مسئله که مجتهد عالم نیست، چجوری ما بخواییم رجوع جاهل به عالم رو در اینجا درست بکنیم؟ بله؟ او که عالم نیست الان، شما در باب تقلید وقتی میگید رجوع جاهل به عالمه، در اینجایی که الان حالا من نظیرشو اینطور عرض بکنم، بیاییم حالا در شبهه موضوعیه، حالا شبهات موضوعی از علم اصول خارجه، شما اگر شک کردید این فرض نجسه یا نه، شما اصالت و طهاره رو جاری میکنید. دیگری که کنار شما نشسته و این شک رو نداره، این اصالت و طهاره میتونه برای اونم مفید باشه؟ بله؟ نه، برای گوشات نیست که. او یا یقین به طهارت داره یا یقین به نظافت داره، به حسب فرض داریم میگیم. این اصلی که شما الان برای خودت جاری میکنی به درد او نمیخوره، چون او که شاد نیست. الان اینجا همینطوره، مجتهد یه وقتی نسبت به حکم واقعی علم پیدا میکنه، میشه عالم، یا ظن معتبر پیدا میکنه، میشه به منزلت العلم. اما در اصول عملیه که ما علم نداریم، اصلا در اصول عملیه واقعی که برای مجتهد محرز نمیشه، او شاد که این اصل عملی رو جاری کرده. سوال این است که حالا که این شاد که و برای خودش اصل عملی درست میکنه و باید هم درست کنه، اصلا وظیفش این است که عند حصول شک مراجعه کنه به این اصول عملیه، درست. اما به چه ملاکی؟ شما اگر در باب تقلید بگید ملاک تقلید رجوع الجاهل الی العالمه، این که الان عالم نیست در اینجا، به چه ملاکی مجتهد بیاد اون چه که را از راه اصل عملی فهمیده و جاری کرده، این رو در حق مقلد خودش به عنوان فتوا بر طبقش افتا کنه؟ خیلی خوب، حالا اینا رو میگیم، حالا مثلا نیابه یا این که آیا این علم به حکم ظاهری اینجا درسته یا نه، اینا بیان میکنیم. حالا فعلا اصل اشکال درست بشه. بله؟ حالا علا کل حال، پس این مطلب پنجم این شد که مقلد و عامی که عنوان شاک رو نداره، موضوع این اصول عملیه برای شاکه. و حالا که مقلد و عامی شاک نیست، این اصل عملی در حق او نمیشه جاری بشه و از اینجا به این اشکال مهم در باب تقلید رسید. ما اگر بتونیم این پنجتا مطلب رو حل بکنیم، اگر بتونیم اینها رو جواب بدیم، اون وقت قول مرحوم اصفهانی و مرحوم عراقی و خود مرحوم آخوند در حاشیه رسائل که اینها اعمی هم و میگوین این حالات ثلاثه کما یمکن للمجتهد یمکن للمقلد والعامی، به این نتیجه میرسیم. اما اگر نتونیم این پنج مطلب رو حل بکنیم، اون وقت باید همین قول مرحوم ناینی رو قائل شد. شروع میکنیم از اولین مطلب. مطلب اول مسئله التفات تفصیلی بر مدارک احکام. اینجا دو تا جواب ما در مقابل مرحوم ناینی داریم. جواب اول این است که ممکن است یک کسی مجتهد نباشه، اما التفات تفصیلی هم بر مدارک پیدا کنه. مثل کی؟ مثل فضلایی که مشغول به بحث خارجن، به ملکه اجتهاد یا مقام اجتهاد نرسیدن، اما اینا میتونن التفات تفصیلی پیدا کنن. بگیم آقا این خبر رو بگردید ببینید که آیا معارض داره یا نه، چی داره یا نه، یه التفات تفصیلی برای اینها ممکنه. این اولا. ثانیا ما قبول نداریم که موضوع این احکام و این موارد التفات تفصیلی باشه. اگر یک کسی قطع به یه حکمی پیدا کرد، یه مجتهدی بدون اینکه سراغ روایات بره، سراغ آیات بره، قطع به یک حکم پیدا کرد، مگر شما نمی‌فرمایید این قطع حجیت داره؟ همین قطع هم برای مقلد ممکنه حاصل بشه بدون اینکه اصلا التفات تفصیلی به احکام باشه. مرحوم نائینی متوجه این جواب دوم بوده، در لابلای کلامشون فرمودن بله ما قبول داریم گاهی اوقات قطع برای مقلد حاصل میشه، اما مباحث قطع به طور کلی از مباحث علم اصول خارجه و استطرادن در علم اصول مطرح میشه. به ایشون عرض میکنیم حالا مباحث قطع این طوره، در اصول عملیه چی میفرمایی؟ در اصول عملیه در خود احتیاط، اگر یه مقلدی دید یه مجتهد میگه نماز تو باید قصر بخوانی، یه مجتهد میگه باید نماز تو تمام بخوانی، این مقلد میتونه احتیاط کنه یا نمیتونه احتیاط کنه؟ الان هم افرادی هستن مخصوصا در بین طلبه ها که خب ملتزمن به این که واقعا بر طبق احتیاط عمل کنن. متاسفانه مردم ما یا گاهی اوقات در بین خود ما هم هستن که از باب تقلید رو میخواییم ببینیم که حالا کدوم یکی از مراجع آسون گرفته، بریم از طبق نظر رو عمل بکنیم. تقلید یه راهیست برای اینکه انسان یقین به براءت ذمه پیدا کنه، و من توصیه میکنم اگرم واقعا از هر مرجعی هم تقلید میکنید، اما سعی کنید در مسائل مطابق احتیاط عمل کنید. این دیگه از مطلبه ها متوقع معنا. خب حالا میخوایم به مرحوم نائینی عرض کنیم، یه مقلدی میبینه یه مجتهد فتوا میده به قطع، یکی فتوا میده به اتمام، این نمیتونه احتیاط کنه. دید یه مجتهدی یه چیزی رو واجب میدونه، یه مجتهدی حرام، نمیگه عقل من میگه من مخیر هستم بینهما. لذا این که ما بیاییم بگیم التفات تفصیلی، نه، این التفات تفسیری رو برای تحقق این حالات ثلاثه و احکامی که مترتبه بر این حالات ثلاثه است ما وجهی برش نداریم. این جواب از دلیل اول. اما جواب از دلیل دوم که گفتیم این دلیل دوم در کلمات مرحوم اصفهانی آمده، و مرحوم اصفهانی با این که در نهایت اعمی شده، اما متاسفانه از این دلیل دوم جواب ندادن، در حالی که باید ایشون جواب میدادن این رو. باید جوابی که بدیم این است که این که میفرمایید ادله احکام ظاهریه یا عناوین احکام ظاهریه ظهور در مجتهد داره و لا ینطبق الا علی المجتهد، این ما قبول نداریم. این رو در همون صدق العادل هم نمیپذیریم، تا چه برسه موارد دیگر. این جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، که ما از حجیت خبر عادل رو استفاده میکنیم، یعنی خبر عادل فقط داره مجتهد حجیت داره یا نه، اگر یه خبر عادلی برای مقلدم ثابت شد که این سندش معتبره حجیت داره، بله حجیتش معلق بر فحث از معارض هست، حالا به اونم میرسیم. اما در اصل حجیت قید این نیست که مخاطب باید مجتهد باشه. خبر العادل حجتون للمجتهد والعامی، من دون فرق بینهما. لذا این ادله را نمیتونیم بگیم که ظهور در این معنا داره. این حالا دو تا مطلب رو ما جواب دادیم، تا سه تا مطلب دیگر برای درس فردا آرون حتما مصباح الاصول مرحوم آقای خویی رو، خب میدونید اصول مرحوم آقای خویی مواعظ الفاظش تماما در محاضراته، در عرض میکنم که اصول عملیه و مواعظ جلد دوم، یکیش کتاب مهم میشه مصباح الاصول، کتاب های دیگه هم البته دارن تغییرات بحث ایشون رو، مصباح الاصول جلد اول، عرض میکنم که صفحه 6 تا صفحه 9 رو ملاحظه بفرمایید، عرض میکنم تا فردا انشاءالله دنباله بحث رو عنوان میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.